در واقع ناراحت کننده باشه و به دنبال اون طرف شروع به مصرف مواد کرده باشه. یک استرس خیلی شدید باشه، به دنبال اون مصرف مواد رو شروع کرده باشه. ما در واقع به خیلی از این افراد قصد کمک داریم، نه قصد مزاحمت. بنابراین با کسب اجازه از خود فرد، با کسب اطلاعاتی که از خود فرد به دست میاریم، شروع میکنیم از روش‌های علمی شناخته شده به اون فرد که بتونیم از اون وضعیتی که قرار گرفته خارجش بکنیم. این مهمترین نکته ای که در این سیستم ها هدف ما
در واقع، یعنی با آموزش هایی که داده میشه، با مشاورایی که داده میشه،
بر اساس طرح شناخته شده
فرد به این نتیجه میرسه که دیگه اگه میخواد این مهمون رو بیرونش کنه، نمیشه با اون هم پالگی هایی که کنار هم و دوستان دیگه داشتن این مسیر ادامه پیدا کنه. بله. اگه بخواد بره باید اونا هم کنارش بره.
بله، کاملا درست.
و در مورد خود فرد، این چگونه تخریب هایی که اتفاق افتاده جبران میشه و چقدر میتونه امید داشته باشه که به یک زندگی عادی مثل دیگران برگرد؟
ببینید، بازگشت به یک زندگی هنجار و نرمال بعضی موقع انقدر سخته که گفتن این که آیا میشود آیا نمیشود واقعا قضاوت نابجاییه. ولی همین که به فرد این اطمینان خاطر رو بدی یا شرایطی رو براش فراهم بکنی، این شرایط یه موقع به وسیله من نوعم فراهم میشه، یه موقع این شرایط به وسیله یک سیستم، به وسیله یک دولت، به وسیله یک جامعه که در پیرامون قرار گرفته این کمک ایجاد میشه که اونو از اون وضعیت خارج بکنه. اینا همه در واقع دست به دست هم میدن تا میزان مصرف مواد کم و کم و کم و کمتر بشه، تا طرف به این باور برسه که میتونه بدون موادم در واقع به زندگی نرمال خودش ادامه بده. وقتی اون باور براش ایجاد شد، بله، اون موقع است که ما شروع میکنیم به قدم بعدی خودمون، شروع میکنیم به این که آقا شما برای این که بتونید در این جامعه زندگی معمولی داشته باشی، فلان فعالیت رو باید داشته باشی، فلان کار رو باید انجام بدی، برای خودت کسب درآمد بکنی. و این باعث میشه که دیگه اون اوقات فراغتی که میرفته سراغ مواد براش معنا نداشته باشه، تبدیل میشه به اوقاتی که براش برنامه ریزی داره، تبدیل میشه به اوقاتی که میدونه الان چی کار باید بکنه، وقتش رو در کجا باید بگذرونه، و اینها ازش کمک میکنه. ضمن این که با این آموزش ها باعث میشه که اگر دفعه بعد استرس یا اون عامل آزاردهنده قبلی تکرار شد، قدرت مقابله بهتری باش داشته باشه.
بله، خیلی متشکرم. در لابلای صحبت های شما داشتم به اون فرمایشات اولتون فکر میکردم، این که اون ماده یادآور میاد، یه اطمینان به نفس خوب میده، یه لذت خوب میده، موقتیه و حسای خوبیه، یعنی بله، تجربه خوبیه. اما در چند جمله بعد از اون و دقایقی بعد از اون که داریم با هم صحبت میکنیم، به صحبت های شما دقت میکردم که یک زندگی هنجار رو داشتن شاید برای این گونه افراد که شروع میکنن مصرف مواد رو یک واقعی سخت باشه که بخوان بهش جامعه عمل بپوشونن. و اون سلامتی که الان همه ما داریم خدا رو شکر، شاید برای خیلی آرزوه. حواسمون باشه که دستکاریش نکنیم، چاقو انتخاب نکنیم و یه روزی بخوایم آرزوی اینو داشته باشیم که همین زندگی طبیعی و نرمال رو تجربه بکنیم. به من بگو چرا بخش دیگری از برنامه امروز گلیا پوچ است.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سالم.
من 12 سالم.
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
من تازه 15 سالم شده.
منم 16 سالم دیگه.
و شما؟
من 17 سالم.
من های 18.
سیگار کشیدن بیشتر از همه منجر به بیماری قلبی، کبدی، ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری‌های مزمن، انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 13 سال. شاید کمتر. بچه‌ها رو می‌دیدیم که سیگار می‌کشیدن، فکر می‌کردم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد، تکی تکی یواشکی تا اونجا هم که می‌رفتم مغازه سیگار بگیرم، حتی به من نمیداد. من سیگارم یواشکی برداشتم. من یادم بخاطر اینکه سیگار به من مغازه نمیداد، مثلا یه نفر که سیگار می‌کشید تو خیابون دنبالش می‌کردم، دنبالش می‌کردم تا ته سیگارشو بندازه، برمی‌داشتم سیگارشو می‌کشیدم. من الان بعضی وقتا میشینم بهش فکر میکنم، میگم چه طرز فکر اشتباهی بود، چه طرز فکر اشتباهی بود که من داشتم.
سیگار قلیان، دروازه هایی به سوی اعتیاد.
اینجا گالیا پوچ هست، کاری از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت. موضوع برنامه امروز ما مهمان ناخوانده هست و برای وارد شدن مهمان های ناخوانده قطعا دروازه هایی وجود داره که سیگار قلیان یکی از اونهاست. بخش منهای 18 رو تقدیمتون کردیم که امیدوارم که این بخش رو پسندیده باشید. آقای دکتر ناظم، در بخش های پیشین و در روایتی که مطرح شد، عزیزی که باش مصاحبه میشد اشاره میکرد به این که خب من اومدم برای تک، بعد باید برم سر کار، حالا مواد گذاشتم، توان این که برم سر کار رو ندارم، دیگران باید بیام کمک کنن. شما هم اشاره به این داشتید که امکان پذیره که فرد در واقع به زندگی هنجار و طبیعی خودش برگرده و گرچه مشکلات و مسائل مختلفی که حالا کارشناسان و افرادی که در این زمینه درمانگر هستن کمک میکنن که این اتفاق رقم بخوره، اما میخوام اشاره کنم که حالا یه اتفاقی افتاده، این مشکل و این مسئله هست، دیگران هم باید کمک بکنن، اما شاید داریم کمرنگ میکنیم خود فرد رو، یعنی همه رو داریم میندازیم گردن خانوادهش، درمانگرش، روانشناسش، همه اینا با بیان کمک کنن و این فرد رو نجاتش بدن، اون خودش باید چی کار کنه؟
من هدفم از این صحبت این نبود که خود فرد رو ندید بگیرم، اتفاقا تا اراده خود فرد نباشه که پاشه بیاد مراجعه بکنه و بگه که من میخوام موادم رو کنار بذارم، دوچار این مشکل و دوچار این بحران تو زندگیم شدم، اصلا رفتم این اتفاق برام پیش اومد و به دنبال اون مواد زدم، اینها در واقع شروع داستانه. ما داریم اصطلاحی به نام معتادان متجاهر که بی خانمانن، هیچ چیزی ندارن، نه شغلی دارن، نه چیزی، در سطح جامعه رها شدن، نه گوشه و کنار خیابون میبینیم و میان به وسیله نیروی انتظامی جمع آوری میشن و به مرکز مثلا اقامتی اجباری که همون مرکز ماده 16 باشن ارجاع داده میشن. اونا گروه جداگانه ای هستن که واقعا شاید خیلی تخریب پیدا کردن و به اونها اشاره کردن این مسائل خیلی معنا نداره، ولی بقیه افراد
اونا نیازمند خدمات ویژه‌ای هستن که باید براشون انجام بشه.
100% اصلا جز اون نیست و اگه این کار را نکنیم در واقع این خود مجموعه کلی ما که ما هم جزش هستیم آسیب میبینیم. اینجور نیستش که من بگم به من مربوط نیست اون آسیب ببینه، اتفاقا آسیب اون زمانی که من بهش توجه نکنم به من آسیب میرسونه، ولی خیلی از در واقع مصرف کنندگانی هستن که با اراده و خاص خودشون میان و تا این اقدام رو نکنن کاری نمیشه براشون کرد. همون قدم اول رو برداشتن منجر به این میشه که ما بتونیم حمایت‌های بعدی رو داشته باشیم و همراهی خود فرد. فقط اراده نیست، یعنی اراده میکنه میاد، ما در واقع میبینیم انگیزه این کار رو داره و بهش کمک میکنیم که از این ورطه خارج بشه. پس تا اون نباشه عملا بقیه داستان معنایی نخواهد داشت.
خیلی متشکرم. اگر کسی خواست مهمان ناخواندهش رو بیرون کنه باید کمکش کنیم، شاید خود فرد در این زمینه نقش اساسی داره، اما کمک ما هم میتونه بهش خیلی کمک بکنه. آقای دکتر بسیار سپاسگزارم از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید. متشکرم از شما و ما تا رهایی راهی نیست.
اعتیاد گاهی به صورت یک دوست و مهمان وارد زندگی ما می شود. حواسمان باشد که در زندگی خود را به روی هر غریبه‌ای باز نکنیم. Thank you.
غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نقض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک.
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبا نگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
اکرون، مرکز تخصصی تولید مقاطع آلومینیومی کشور. اکرون، محصول کارخانجات آلومروم نوین. اکرون، پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرون.
پشتمه گردشگری همای سعادت دلیجان در فضای زیبا و مجلل با خدمات ویژه شامل رستوران های ایرانی و بین المللی، سالن های مراسم چند منظوره، سویت های اقامتی، مراکز خرید متنوع و جایگاه سوق، خاطرات ماندگار خواهیم ساخت. دلیجان، کیلومتر 3 محور دلیجان سلفچگان، لذت مسیر فراتر از مقصد. عوض کردن مبلمان قدیمی کهنه، خرید سرویس خواب جدید، دستایی که باید نیازشان رو برآورده کنی. همون لحظه است که سرای ایرانی به دادت میرسه، همون جایی که ارسال رایگان اقساط بلند مدت و ضمانت ارزانی داره که میتونی سرویس خواب و مبلمان رو به سادگی و یکجا بخری. یک خرید مطمئن و ارزان از سرای مبلمان در سرای ایرانی.
قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
دست تو دست هم، همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول خوشور ماها رو میبره، لکه ها رو لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره، ویت پول، ویت پول.
گفتم که جوینده یابنده است، یکی از یکی دل رو با چهر بودو
کجایی؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس،
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم‌تر، کم هزینه تر، خوشمزه تر و دور همی تر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir.
السلام علیک یا فاطمه الزهرا. همزمان با سالروز شهادت ام ابیها، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و مقارن با ایام شهادت سردار، سپهبد پاسدار، شهید قاسم سلیمانی و روز جهانی مقاومت، مراسم وداع و تشییع پیکرهای مطهر 400 شهید گمنام دوران دفاع مقدس در تهران و استانهای سراسر کشور برگزار می‌گردد. تهران، مراسم شب وداع، دوشنبه 5 دی ماه از نماز مغرب و عشا، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. مراسم تشییع سه‌شنبه 6 دی ماه ساعت 8 صبح از مقابل دانشگاه تهران. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، ستاد بزرگداشت مراسم تشییع شهدای گمنام کشور.
Thank you.
از مزرعه تا صبح
از زمین نده
با قانون ده بچه اوشکیز مانی نایدی جدید
سلام
علیکم مجبریت
بدم. خوش آمدید. خب چی برات می‌خوام؟
از مزرعه تا سفره، برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. به نام پروردگار مهربان، خداوند یکتای بی همتا. سلام، با برنامه از مزرعه تا سفره این هفته هم من فیروزه آدابی در خدمت شما هستم به اتفاق کارشناس محترم و امیدواریم مباحثی که در این مجموعه برنامه ها خدمت شما ارائه میشه مورد توجه و استفادتون قرار بگیره. نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارین از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان به ما بگید. قطعا نظرهای شما در بالا بردن کیفیت برنامه برای ما راهگشا خواهد بود. این برنامه رو هر پنج شنبه از شبکه تخصصی سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز بشنوید. اما مهمان محترم این هفته ما آقای دکتر وحید ایقانی هستند، دارای دکترای تخصصی تغذیه طیور و معاون مدیر کل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر ایقانی سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. آقای دکتر، طبق معمول هر هفته اگر موافق هستید یک بخش کوتاهی رو بشنویم و بعد گفتگو رو با شما آغاز کنیم.
در خدمت.
ماکیان به دسته ای از پرندگان اهلی گفته میشه که توسط انسان به منظور جمع آوری تخم و تهیه گوشت یا پر مورد استفاده قرار میگیرن. این پرندگان معمولا از راسته ماکیان سانان از جمله مرغ خانگی، بوقلمون اهلی و خانواده مرغابیان از راسته قاز سانان که بخشی از پرندگان آبزی شناخته میشه هستند. بعضی از دیگر پرندگان مثل کبوتر هم از جمله ماکیان هستند. گوشت ماکیان با 30% مصرف در جهان پرمصرف‌ترین گوشت به حساب میاد.
سال اولین بار 300 تا قاز پرورش دادیم. بعدش هم شروع کردیم به 1000 تا اردک آوردیم. در کنارش مرغ محلی، بعد ماکیان دیگه. یه سال اولمون رو من داداشم شروع به بازاریابی کردیم. خیلی سخت گذشت بهمون. بازاریابی خونه به خونه یا مثلا جایی می‌رفتیم، مهمونی می‌رفتیم، تلکار تبلیغاتی چاپ کردیم، تراکت چاپ کردیم.
256 گونه زنده از ماکیان سانان در سراسر جهان دیده میشن. یک یا چند گونه از ماکیان سانان تقریبا در تمامی نقاط قاره‌ای دنیا به جز درونی ترین نواحی بیابانها و مناطق یخبندان دائم وجود دارن. ماکیان در جزیره ها کمیاب ترن و برخلاف خیشاوندان نزدیکشان یعنی قاز سانان در جزایر اقیانوسی به کلی نایابند. برخی از گونه های ماکیان مدت هاست که به دست انسان ها اهلی شدند.
بعد من یه وامی گرفتیم برای عرصه مرغ بوی محلیمون از بسی صحبت میگیم. با اون وام اومدیم این سوله مرغاریمون رو ساختیم که مرغ ارگانیکمون داخل سوله ریختیم. من دستگاه جوجه کشی خریدیم، یه شروع دستگاه جوجه کشیمون از 1000 تا بود. بعد اومدیم یه دستگاه 2000 تایی تمام اتوماتیک خریدیم. ما غذاهای ماکیانمون رو خودمون تهیه میکنیم، یعنی خودمون کش میکنیم. سیر رو اینجا خودمون کش میکنیم. بعد با ماسک قاطیش میکنیم برای پیشگیری یا جلوگیری از بیماریایی که میخواد واسه مرغ پیش بیاد یا که توی موقعیت صنعتی از آنتیبیوتیک استفاده میکنم. برای همین زمینمون هم کلا از کودای خود حیوانامون استفاده میکنیم بابت تقویتشون، جعفری و گشنیز و نمیدونم سبزیای دیگه هم که برای غذای روزانه‌شون مصرف میشه. جعفری خودش یه خاصیت اونم تقریبا شبیه آنتیبیوتیک داره که اونم برای جلوگیری از بیماری ها با هویج قاطی میشه.
ماکیان عبارتند از پرندگان گوشتی و تخمگذار که در واقع از اونها برای تهیه گوشت و مصرف تخم نگهداری میشن. پرورش ماکیان برای استفاده تجاری و در واقع تهیه غذا بسیار اهمیت داره و پرهای بعضی از اونها در صنایع مورد استفاده قرار میگیره. ماکیان شامل پرنده های مثل کبک، مرغ، بلدرچین، قاز، شترمرغ، کبوتر، قرقابل، اردک و طاووس هستن.
خیلی از دوستان بدون اطلاع کار جوجه کشی رو شروع میکنن و در آخر نتیجه مطلوب رو نمیبینن و متاسفانه با حجهای خیلی پایین مواجه میشن. قصد داریم 5 عامل معمول در افت حج رو با شما به اشتراک بذاریم. عامل اصلیمون عدم دقت در درجه بندی تخم نطفه داره که متاسفانه در وزن مشخص و یا اندازه مناسبی تخم رو انتخاب نمی‌کنن و هر تخمی رو که متاسفانه تولید شده رو با تصور به این که میتونن جوجه کشی بکنن از این تخم در دستگاه قرار میدن. گزینه دوممون عدم دقت در ضدعفونی تخم هاست. خیلی از دوستان اصلا ضدعفونی تخم را انجام نمیدن و با مشکلات فلجی و بعضی از بیماری ها بعد از تولد مواجه میشن. گزینه سوممون استفاده از دستگاه های نامناسب یا به قولی کمد های دیواری که بعضی از شرکت ها تولید میکنن و اشکالات فنی این دستگاه ها باعث عدم حج میشه. گزینه چهارممون پیر یا جوان بودن گلمون هستش، حالا چه نر باشه چه ماده. و گزینه پنجممون عدم مدیریت در سالن پرورشه که حالا بستگی به تحریک نوری، برنامه نوری، تغذیه و همچنین مدیریت سالن داره.
در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره درباره پرورش ماکیان صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. خب بعد از شنیدن این بخش مشخص شد که ما در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره میخوایم راجع به تولید ماکیان صحبت بکنیم. ماکیانی غیر از مرغ مثل اردک، قاز، کبک، بلدرچین، قرقاول، شترمرغ و حتی بوقلمون. آقای دکتر، این ماکیان مقدار مصرفشون در کشور ما کمتر از مرغه، اما به هر حال تولید اونها مهمه چون علاقمندان خاص خودشون رو دارن، به خصوص بوقلمون و شترمرغ که در سالهای اخیر طرفداران بیشتری پیدا کرده.
بله دقیقا همینطوره. ما در سال پیشبینی ما الان برای 1401 این هستش که حدود 150 هزار تن گوشت طیور کشور اختصاص به این رده از پرندگان داره، به عنوان حالا بگیم سایر ماکیان غیر از مرغ، و حدود 107 هزار تن هم تخم این پرندگان تولید خواهد شد. بین این پرندگان به طور خاص بوقلمون و بعدش هم شترمرغ، این دو پرنده دارن جایگاه بیشتری رو ایجاد میکنن. من در ارتباط با بوقلمون خدمتون عرض کنم که حدوداً سرانه تولید کشور حدود 500 گرم هست، یعنی هر ایرانی 500 گرم یا نیم کیلو گوشت بوقلمون مصرف میکنه و برنامه‌ریزی‌های وزارت جهاد در جهت افزایش هست که بتونیم حداقل طی سالهای نچندان دور برسیم به 1 کیلو. تو بحث شترمرغ هم ما الان حدود 130 گرم سرانه مصرف گوشت شترمرغ در کشور به ازای هر نفر هست. خب طبیعتاً در شترمرغ بدونید ما از نظر رتبه بعد از آفریقای جنوبی دومین کشور دنیا هستیم، اهمیت داره و توجه خاصی باید به این صنعت بشه، چون اگرچه عزیزان ما در کشور عمدتاً از گوشتش استفاده میکنن، ولی ما بایستی سعی بکنیم به کمک بخش خصوصی و عزیزانی که در فراوری ها کمک میکنن بتونیم از پوستش و پرش استفاده خاص بکنیم. همین الان هم چرم هایی که از شترمرغ به دست میاد به شدت با ارزش هست و دنیا رو تجارتش خیلی کار میکنه. حتی پر شترمرغ به عنوان یکی از کاربرداش مثلا در رنگ‌آمیزی یا نقاشی مثلا ماشین بنز در آلمان یکی از قسمت ها به عنوان گردگیر رنگ، حالا بنده اطلاع تخصصیشو ندارم ولی آنچه که برای ما گفته شد مثلا از پر شترمرغ در اون قسمت ها استفاده میشه. لذا ما در صنایع جانبی یا در محصولات جانبیمون بایستی کمک بکنیم تا از شترمرغ صرفا گوشت مد نظر نباشه و بتونیم از بقیه مزیت هاش استفاده بکنیم.
مثلا روغن هایی هم که از شترمرغ میگیرن آقای دکتر خیلی برای دردهای روماتیسمی مفید هست. حالا البته من از لحاظ پایه علمی اطلاعات چندانی ندارم ولی به هر حال میدونم که روغن مثلا گوشت شترمرغ یا روغن شترمرغ هم برای بعضی از مصارف استفاده میشه. خب آقای دکتر فرمودین سرانه تولید بوقلمون در کشور ما 500 گرمه که انشالله به 1 کیلوگرم خواهد رسید. سرانه تولید شترمرغ در کشور
حدود 130 گرمه.
130 گرم.
بله.
خب انشالله در آینده نزدیک به چقدر خواهد رسید؟ به 500؟
بله به سمت 500 انشالله حرکت میکنیم تا بتونیم در واقع این پرنده با ارزش رو روش بیشتر کار بکنیم.
خب ماکیان شامل اردک، قاز، کبک، بلدرچین و قرقاول هم میشن. در مورد تولید این ماکیان در کشور ما در چه جایگاهی هستیم؟
ببینید خب شاید رتبه بندی خاصی در ارتباط با بقیه پرنده ها ندارم ولی
به صورت بومی تولید میشن آقای دکتر؟
نه بعضی هاشون نه، مثلا حتی مثلا بلدرچین یا الان شترمرغ و یا بوقلمون به صورت صنعتی تولید میشن.
بله.
اما در ارتباط با اردک و قاز خب میدونید پرندگان آبزی هستن و بیشتر مثلا در نواحی شمال کشور وجود دارن و ذائقه مصرف مردم ما هم در اونجا باهاش سازگار هست. همین گوشت اردک و قاز در بسیاری از کشورها از جمله مثلا مجارستان، لهستان و غیره در واقع جگر این پرنده مثلا جگر قاز یکی از گرانترین در واقع خوراک‌های یا غذاهای هتل‌های بزرگ مثلا کشوری مثل فرانسه هست.
ارزش غذایی بالایی داره یا لذیذ آقای دکتر؟
آره لذیذ هستش و البته ها باز ما در معمولا در پرورش میگن انیمال ولفیر یا حقوق حیوانات باید رعایت بشه ولی در پرورشش از روشی استفاده میکنن به اسم فورس فیدینگ یا تغذیه اجباری و این پرنده کبدش جگر در واقع همون کبد رشد چند برابری پیدا میکنه و به قیمت بالایی فروخته میشه. ولی در کل گوشت اردک و قاز در بسیاری از کشورها مثل مجارستان و غیره این کشورها یا چین حتی یا کشورهای سمت روسیه مصرفش مصرف بالایی هست. اما خب تو ایران بیشتر سه استان شمالی ما و تا حدی هم شاید ورامین در استان تهران بیشتر استفاده میکنن.
در کشور ما هم آیا جگر قاز جز غذاهای گران قیمت محسوب میشه یا اینکه مردم ما براشون شناخته شده نیست این غذا؟
نه جز غذای گران قیمت نیستش و به حالت عادی مصرف میشه.
بسیار خب. بعد نیست که حالا تجارت جگر قاز از اینجا به فرانسه کنیم، میشه این به حال یه منبع درآمدی هم میتونه باشه برای ما.
حالا باید روش مطالعه بشه ولی خب عرض کردم چون بحث حقوق حیوانات هم هست شاید با مشکلاتی روبرو باشیم.
بسیار خب ما در برنامه این هفته داریم راجع به تولید ماکیان به غیر از مرغ صحبت میکنیم و مهمان ما هم آقای دکتر وحید ایقانی هستن، دکترای تخصصی تغذیه طیور. یه بخشی رو به اتفاق بشنویم، باز هم با شما همراهیم.
ایمنی غذا از مزرعه تا سفره.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که میدید چهار تا پرندهی که ما در پرورش ماکیان در موردشون صحبت میکنیم اهم از کبک، بلدرچین، بوقلمون و شترمرغ رو توی سالن پرورش ماکیان به عنوان مثال خطای آبخوری و دانخوری رو دارین شما میبینین، اون انتهای سالن فنهایی که برای تهویه هوا هستش یا پنجره ها یا اینلت ها رو شما دارید در سالن میبینین، سنسور هایی که برای کنترل دما هستش یا تابلو برق یا ابزار و تجهیزاتی که دارن استفاده میشن. حالا این رو توضیح دادیم به چه منظور؟ به این منظور که همه این ابزار و تجهیزات رو شما برای کنترل اون شرایط محیطی داخل سالنتون به کار میبرید. یعنی به منظور این که اگر بخواید شما پرورش دهنده موفقی باشید، چهار عامل اساسی رطوبت، دما، و تهویه و نور رو باید به درستی و در حد استاندارد نگه دارید تا جوجه های شما از رشد مناسبی برخوردار باشن و با سرعت مناسبی رشد کنن و در نهایت شما عملکرد مناسبی که همان تولید گوشت